مکاسب جلد 3 صفحه 268. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین، و اللعن الدائم على اعدائهم اجمعین، ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. خب شیخ انصاری فرمود که اگر این تعذر تبدیل به تمکن بشود، این موجب نمی شود که اون غرامتی که به مالک داده شده به ملک غارم برگرده، ولو هنوز اون غارم اون عین رو تحویل به مالک نداده است. و در حقیقت یک زمان جدیدی شیخ فرمود حاصل نمی شود نسبت به این. این همون زمانی که نسبت به این داشت همون زمان هست، و به او می گویند که آقا این عین را تکلیفا وظیفه داری رد بکنی، اما اینکه تلف بشود و افزایش قیمتی پیدا کند و امثال هم یا منافعی داشته باشه، اینا را عرض کردیم که زامن نخواهد بود این غارم، به خاطر اینکه غرامت رو پرداخت و مسئولیتش از این حیث ادا شد. حالا شیخ می‌فرماید که پس به نظر ما احداث زمان جدید نمیشه، و همچنین مجرد این که دقت کنید، مجرد این که مالک الان متمکن شد نسبت به این این مال خودش، هنوزم البته به دست او نرسیده، ولی اون فرد تعذر دیگه برطرف بشود، این مجرد بازگشت تمکن برای مالک موجب این نمیشه که بگیم آقا خیلی خوب، الان در حقیقت این سلطنتی که از تو فوت شد عود پیدا کرد و بازگشت پیدا کرد، تا اینکه بگی خیلی خوب پس یک جمع بین عوض و معوضی رخ داده است. اینجور نیست که بگیم آقا سلطنت مالک که بدل اون همین غرامت بود این عود کرد، و در نتیجه اگر بگوییم که مالک نسبت به این غرامت هنوز مالک است، جمع بین عوض و معوض لازم میاد. نه خیر، نهایتش اینه که قاسب قادر شده است، قدرت پیدا کرده است بر اینکه اون سلطنت فائته رو عود بدهد، اون سلطنت فائته رو در حقیقت دوباره زمین سازی بکنه برای مالک. پس عبارت شیخ انصاری تو این قسمت اینجور میشه، و مجرد و عود تمکن، اینکه این تمکن برگشت، خب آقا الان قارم دیگه تعذر براش نداره، میتونه چیکار کنه؟ میتونه مال رو به دست صاحبش برسونه. لا یوجب و عود سلطنت المالک، موجب نمیشه که بگیم آقا مالک هم سلطنتش برگشت، هنوز که دست او ندادی. حتی یلزم من بقاء ملکیته علی الغرامه الجمع بین العوض و المعوض، تا اینکه لازم بیاید از اینکه بگیم آقا شما ادعامون این بود دیگه، میگفتیم مالک هنوز نسبت به اون غرامت و بدل ملکیتش باقی است، ولو اینکه اون تعذر برطرف شد و اون تمکن برای غارم ایجاد شد. پس شیخ میفهمد مجرد اینکه این تمکن بازگشت کرد، موجب نمیشه که سلطنت مالک هم عود بکنه، بگیم مالک هم مسلط شد، تا اینکه بعد بیای ادعا بکنی بگی آقا ببین جمع بین عوض و معوض شد، چون شما مدعی شدی که غرامت هنوز بر ملک مالک باقی است. خب از طرف دیگه بگی که آقا سلطنت مالک هم که عود پیدا کرد شد جمع بین عوض و معوض. نخیر، غایت و مافل باب نهایتش اینه که قاسم قدرت پیدا کرده که اون سلطنت فائده رو اعاده کنه، اینکه بلفل سلطنت برگشت، سلطنت که بلفل هنوز برنگشته، سلطنت موقعی برمیگرده که این اعاده توسط اون غارم اتفاق بیفته. کدوم سلطنت فائته؟ اون سلطنت فائته ای که با این غرامت بدل اون در حقیقت ادا شد، المبدلت عن اون سلطنت فائته بل غرامه، یک ابدالی صورت گرفت به عوض اون سلطنت فائته با این غرامت. پس قایت ما فی الباب قدرت الغاصب علی اعاده این سلطنت و وجوبها علی وجوب این اعاده بر این غاصب و حین اذن. حالا که ما گفتیم که آقا واجبه که این دفع این اتفاق بیفته، یک وجوب تکلیفی اینجا هست، فان دفع العین اگر این رو در حقیقت تحویل داد، فلا اشکال فی زوال ملکیت المالک للغرامه، دیگه اون مالک نسبت به این غرامت ملکیتش از بین میره، دیگه مالک نیست. و توهم، حالا یه توهم ممکن اینجا صورت بگیره، اون توهم اینه که ممکنه کسی بگه ببین آقا این غرامت که مدفوع بود داده شده بود به عنوان بدل، این بدل از چی بود؟ بدل از اون مقداری بود که از سلطنت فوت شده بود تو زمان تعذر. خب اون مقدار فائت از سلطنت تو همون زمان تعذر اون که عود نکرد که، از این به بعد یه سلطنت در حقیقت جدیدیست، اون چیزی که ما مزا یه سلطنتی تو زمان تعذر فوت شد که اون مقدار دیگه عود نکرده. حالا که اون عود نکرده وجهی نداره که ما بگیم آقا این غرامت که بدل از اون بود اون بخواد عود بکنه. این توهمیست که ممکنه متوهمی به ذهنش بیاد. شیخ میفهمد این توهم در نهایت ضعفه. آقا این غرامت بدل از اصل سلطنت بود. دقت کنید، میگه تو ارتکاز عرفم اینجوریه ها، میگه آقا این غرامت رو که دادم، نه اینکه اینو دادم فقط برای این بازه زمانی، که اینو کلن دادم که آقا سلطنتی از تو فوت شده، اینو برای همون اصل سلطنت فائته دارم میدم، بدل از اون دارم میدم. خب این اصل سلطنت عود پیدا کرد یا نکرد؟ عود پیدا کرد. خب این اصل سلطنت وقتی عود پیدا کرد، اون در حقیقت بدلش هم باید عود پیدا کنه به ملک مالک سابقش، یعنی قاصب و زامن. بلکانه بدلا عن اصل سلطنه، پس توهم ان المدفوع کان بدلا عن القدر الفائت من السلطنه فی زمان تعذر فلا یعود العدم عود مبدلهی ضعیفون فی الغایه. این توهم که آقا اون چیزی که دفع شد و داده شد یعنی غرامت، بدل از اون مقداری بود که از سلطنت فوت شده بود در زمان تعذر، و بیا نتیجه گیری کنیم بگیم آقا فلا یعود و عود پیدا نمی کند اون مدفوع اون بدل عدم عود مبدل آن، این ضعیفون فی الغایه، بلکه کان بدل، در حقیقت بلکانه یه نوع جواب است برای این توهم که آقا این مدفوع بدل از اون قدر فائت که نبود فی زمان تعذر، که بدل از اصل سلطنت بود، لذا یرتفع به عود اصل سلطنت، فیجب و دفعه، لذا دفع این مبدل یعنی اصل سلطنت، او دفع بدلهی مع تلفهی او خروجهی فلان، اینا همه لازم. اینو من توضیح بدم، این فیجب و دفعه، این یجب و دفعه یعنی یجب و دفع همون بدل همون مدفوع، بعد اون در حقیقت مدفوع رو دوباره برگردونه. یا اگر دقت کنید تلف شده اون غرامت در دست او، این رو چیکار بکنه؟ در حقیقت بدل اون مدفوع رو بده. یا یه موقع است ممکنه مالک آقا این غرامت رو رفته فروخته با عقد لازم یا جایز، فرق نمی کنه، البته نمات منفصلش رو دیگه لازم نیست که بده. به هر حال ولو لم یدفعها، حالا اگر این زامنی که متمکن شد از دادن عین، این عین رو نداد، نمیتونه غرامت رو مطالبه کنه، بگه اول شما غرامت رو بده بعد من عینو میدم، نه خیر. دقت کنید، مثل یه معامله نیست. تو معاملات و بی آقایون گفتن آقا مثلا صاحب فروشنده که الان مثلا طلب داره سمن رو، میتونه بگه که آقا تا سمن رو ندی من مبیع رو نمیدم. مشتری هم میتونه بگه آقا تا مبیع رو به من تحویل ندی من سمن رو نمیدم. حالا البته اونو بحثایی داره، نمیخوام وارد جزئیاتش بشیم. حالا اینجا ممکنه کسی این حرف رو بزن، بگه آقا آیا ضامن میتونه بگه من آقا این در حقیقت این رو به تحویل نمیدم تا زمانی که اون غرامت رو به من برگردون کنی، اول تو اول اون رو به من برگردون کن تا من این رو بدم. شیخ میفهمد نه خیر، حق چنین کار رو نداره. چرا؟ از ما لم یتحقق السلطنه لم یعود الملک الالغارم. جناب غارم حواست کجاست؟ تو اصلا تا تحویل ندی این عین رو، یعنی اون اصل سلطنت رو ایجاد نکنی برای این مالکا، اصلا این غرامت به ملک تو در نمیاد و از ملک اون مالک خارج نمیشه. چرا؟ فإن الغرامت عوض السلطنه لا عوض قدرت الغاصب على تحصيل المال. این عوض تمکن تو نیست که، این عوض سلطنت بالفعل اون مالک است. تو درست قدرت پیدا کردی بر به دست آوردن و تحصیل کردن این سلطنت بر مالک، میتونی مالک رو بهش این سلطنت رو خارجن اعطا بکنی، ولی این غرامته که عوض اون نیست که بگی خیلی خوب من که الان قدرت پیدا کردم برای تحصیل این سلطنت للمالک، پس باید اون غرامته رو به من بده. فتعمل، حالا این فتعمل رو دوستان یه عنایتی داشته باشن، توجهی بکنن که این فتعمل آیا اشاره است به یک اشکال غیر قابل دفع یا اشاره است به اشکالی که قابل دفع نیست. اینو برای عرض کنم که جلسه آینده انشاءالله ما متعرض میشیم، ولی دوستان حتما این رو مراجعه بفرمایند. نعم. خب حالا از این ور مالک میتونه بگه آقا این مالم رو به من بده، پس اون طرف نمیتونه بگه آقا اول غرامت بده، ولی این ور میتونه بگه آقا اول اینو به من بده. چرا؟ الناس مسلطون علام امواله و لیس ما عنده من المال عوضا من مطلق السلطنه حتی سلطنت المطالبه. یه وقت کسی نگی که خب جناب مالک این غرامتی که دست تو هست این غرامت چیه؟ این غرامت عوض از مطلق سلطنت از جمله سلطنت مطالبه. یعنی تو حق مطالبه در حقیقت خب نداشتی اون زمان، دقت کن، چون متعذر بود بهت اینو دادن. حالا که دیگه حق مطالبه پیدا کردی، سلطه بر مطالبه پیدا کردی، چون تعذر برطرف شد دیگه، میتونی بگی آقا به من بده اینو. حالا که یه همچین سلطه پیدا کردی دیگه این غرامت مال تو نیست. نه، این غرامت عوض از مطلق سلطنت حتی سلطنت مطالبه که نبود که، بلکه این غرامت عوض از مطلق سلطنت بود، فقط از حیث سلطنت انتفاع، اصل سلطنت نسبت به انتفاع بود، نه مطلق سلطنت به نحوی که انقدر شمولیت داشته و جهت سلطنت مطالبه رو هم بخواد شامل بشه که بگیم آقا خیلی خوب الان دیگه تو سلطنت مطالبه چون پیدا کردی دیگه اون عوض هم دیگه مال تو نخواهد بود. نه خیر. ولیس ما عنده عند این مالک من المال، یعنی همون غرامت، عوضن من مطلق سلطنه حتی سلطنت المطالبه، بل سلطنت الانتفاع بها، یعنی بلکه اون غرامت عوضیست از سلطنت انتفاع به اون عین علی وجه المقصود من الاملاک. آقای مالی یه عینی اغلا چجوری از این منتفع میشن؟ یه همچین سلطنتی باید تو داشته باشی جناب مالی. حالا این سلطنت انتفاع از این عین به همان وجه مقصودی که از ملک مد نظر هست اغلا، این از شما چی شده؟ این از شما سرب شد و این غرامت عوض از اون بود. چیزی بیش از اون نبود و الان فعلا این سلطنت انتفاع که حاصل نشد، که این فقط داره مطالبه میکنه. ولذا لا یباه لغیرهی به مجرد بذل الغرامه. لذا نکتش هم این بود که آقا اگر این غرامت رو پرداخت کرد، اگر فرد بفهمید که این غرامت پرداخت شد، بذل غرامت شد به این مالک، این بگیم دیگه آقا مباح شد برای دیگران، هر کس خواست بره اینو برداره استفاده بکنه. نه، این اون سلطنت انتفاع فقط در حقیقت عوض اون بود، ولی خود اون عین هنوز مالکیه، هنوز مال مالک هست، فقط این عوض و بدل از سلطنت انتفاع، این برای دیگران مباح نشده است، به صرف اینکه غرامت به اون مالک ادا شده است. و مما ذکرنا، از این توضیحاتی که ما دیدیم یه نکته به دست میاد. اون نکته چیه؟ اون نکته اینه قاصب حق ندارد حبس عین بکنه، بگه آقا تا بدل رو به من ندهی من این عین رو به تو تحویل نمیدهم. نخیر، یظهر که لیس للقاصب حبس العین الا ایت فعل مالک القیمه. این مگیره همون قرامت بنویس بالاش، کم اختار حوف تذکره و الایضاح و جامع المقاصد و عن تحریر الجزم به ان له ذلک. از تحریر علامه نقل شده که اتفاقا علامه جزم پیدا کرده، نخیر آقا حق حبس داره. شیخ انصاری میفرماند که گویا وجه این جزم علامه این است که لأن القیمته، یعنی اون خسارته، عوضون اما عن العین و اما عن السلطنت علیه. تو ذهن شریف علامه ظاهرا این بوده، پیش خودش گفته که آقا این خسارته یا عوض از عین است یا عوض از سلطنت بر این عین است، هر کدوم که باشه و علا ای تقدیر فیتحقق التراد و حین اذن فلکل من صاحب العوضین حبس ما بیده حتی یتسلم ما بید الاخر. یعنی یه معامله انگار صورت گرفته، اینجا تراد میخواد صورت بگیره. یعنی تراد یعنی چی؟ یعنی چیزی که مال منه داره برمیگرده به سمت خودم، مثل همون معامله که ما گفتیم تو بیع و شرا، فروشنده وقت جنسش و فروخ، این مبی دیگه مال اون نیست، مال مشتری است. ولی با این حال مشتری نمیتونه بگه آقا تا مبی رو به من تحویل ندهی، میتونه بگه لازم میخوام، میتونه بگه آقا تا مبی رو به من تحویل ندهی من ثمن رو به تو تحویل نمیدم. همون داستانی که تو معامله براتون گفتم اینجا ممکنه تو ذهن شریف علامه اینجوری بوده و یه معاوضه دیده در حقیقت. لذا و هین ازن طبق این عینک، طبق این نگاه، لکل من صاحب العوضین حبس و ما بیدهی حتی یتسلم ما بید الاخر، حبس بکنه اینی که دستش هست و غرامت رو نده تا زمانی که عین رو تحویل نده، عوض میخوام، تا زمانی که تسلم بکنه، تحویل بگیره اون چیزی که در دست دیگریست، که اینجا میشه همون در حقیقت غرامت. شیخ میگه بابا ما که گفتیم این در حقیقت اتفاقی که اینجا افتاده معاوضه نیست، این عین نه عوض است نه معوضه است. ولذا تحقق لذا، ما گفتیم مالک هم مالک غرامت شد هم مالک اون عینه، چون این غرامت که عوض از اون عین نبود که تو بگی عین عوض است یا معوضه، این حرفا رو بزنی، این غرامت در حقیقت عوض از اون سلطنت فائته بود، اونم اصل سلطنت، اونم سلطنت انتفاع. ولذا تحقق للمالک الجمع بین اون عین و بین غرامت، نشونه اینه که معاوضه نبود، بلا جمع بین عوض معوض لازم می اومد. فالمالک مسلط علیها والمعوض له، پس مالک مسلط بر چیه؟ مسلط بر این عین است، سلطه داره بر این، این کسی نمیتونه بگه که آقا نمیدم این رو به تو تا زمانی که غرامت بدی. نخیر، او شرعا مسلط، الناس مسلطون علی امواله، و المعوض للغرامه از سلطنت الفائته، اون مقابل و ما به ازای غرامت این عینه نیست، معوض این عینه نیست، بلکه اون سلطنت فائته است که هیه فی معرض العود بالتراد، که الان در معرض این است که با تراد عود بکند، برگردد، سلطه ایجاد بشود. اللهم الا ایقال، مگر این که گفته بشود که لهو حبس العین من حیث و تزمنهی لحبس مبدل الغرامه و هی السلطنت الفائته. کسی برگرد اینجوری بگه، بگه خیلی خب آقا حبس عین که داره میکنه، این در حقیقت زامن، این از باب اینه که آقا خب داره اون مبدل واقعی غرامت رو حبس میکنه. خب خیلی خب، شما میگی آقا اون معوض غرامت این سلطنت فائته است، آقا سلطنت فائته رو میخواد حبس کنه، این که اشکال نداره که، منتها اگه بخواد سلطنت فائده رو حفظ بکنه مجبور اینو نگه داره، این چه اشکالی داره؟ خب شیخ میفهمد ول اقوا الاول. خب این هیچ توضیح هم نمیده چرا روشنه، چرا دیگه، چرا میگه خاطر اینکه آقا تو میخوای به حقت برسی، سلطنت فائده رو که اون مبدل هست رو پس بگیری، بعد میای یه تصرف زائد میکنی، خب خود اینو که نسبت بهش حقی تو نداری، هدف که وسیله رو توجیه نمیکنه که. به علاوه خلاف ارتکاز عرفی هم هست که کسی بگه آقا من اینو نگر میدارم، این در حقیقت این رو نمیدم، چون این عوض سلطنت سلطنت فائته که تو این نیستش که، درست تعلق گرفته به این ایمری، تو خود این نیستش که شما بگی آقا من میخوام سلطنت فائته رو حفظ بکنم، اصلا عرفی نیست این حرف. ازاول اقوال اول، این قول تو قول توش هست ولی اقوا همون حرف اوله. خیلی خوب، حالا ایشون میفرماید که ما اگر قائل شدیم، ما اگر قائل شدیم که آقا حق حبس داره، ضامن میتونه حبس بکنه، حالا اومدیم و حبس کرد، اینجا تکلیف چی میشه اگر این عین تو همین حبس تلف بشه؟ ما بگیم آقا اینجا حکم مقصود داره؟ شیخ میگه نه دیگه، ظاهرا اگر شما قائل به جواز حبس شدی، این آدم دیگه از این به بعد قاصب حساب نمیشه، چون این حبس به حق بوده. بله ضامن البته هست، ضامن هست، ولی حکم مقصود رو دیگه پیدا نمیکنه این مال. آقا چرا ضامنه؟ میگه به خاطر اینکه ببین این قبضش که از باب امانتداری که نبود که بگی آقا من اینو گرفتم که حفظش کنم از بین نره، که این به خاطر مصلحت خودش بود که اینو قبض کرد، ولذا وجهی نداره که این از تحت علالیت بخواد خارج بشه. و ثم لو قلنا به جواز الحبس لو حبسه فتل فتل این محبوسن فظاهرن نهو لا یجری علیه حکم المقصود. چرا؟ لأنه حبسه به حق، چون به حق اومده حبس کرده، این اعتداء و تجاوزگری نبود که. نعم یزمنه، بله ضامن هست. میگیم آقا چرا ضامنه؟ میگه به خاطر اینکه آقا لمصلحت نفسهی اومد قبض کرد، شما مال دیگری رو اومدی قبض کردی، جواز تکلیفی حبس مال ملازمه ندارد با عدم زمان. اگر گفتن شما میتونی این مال رو نگهداری دست خودت، این معناش نیستش آقا ضامن هم نیستی. میدونین شبیه چی؟ شبیه این که مثلا تو لغته به شما میگن که آقا شما خب اینو میتونی صدقه بدی، و حالا ما اینو صدقه دادیم، جایز بود دیگه، یه همچه تصرفی جایز بود، بعدا سرکله صاحبش پیدا شد، خب آقایون گفتن زامنی، خود روایات هم گفته زامنی، پس ملازمه نیست. بله یه جاهای ملازمه عرفیه هست، ولی این همه جایی نیست که بگن آقا شما میتوانی رو حفظ بکنی، بگی آقا زامن دیگه نیستی، تلف شد دیگه، از من رفت، تموم شد. نخیر، این اگر مثلش موجوده مثل آن، قیمتش قیمتش. و ظاهر انهو، خب حالا فرض کن ما تو بحث قیمی هستیم، قیمت کیش حساب بکنیم. و ظاهر انهو به قیمت یوم التلف، یعنی بعد بگیم آقا همون قیمت یوم التلف. الا ما هو الاسفی کل مزمون، قبلا یادتون باشه اینو مطرح کرد شیخ و خودش هم تمایل جدی نشون داد به اینکه یوم التلف ملاک صحیح ابی ولاد، هم خاطرتون باشه بحث کرد و مناقشه کرد در اینکه بخواد یوم الزمان یوم القسم ملاک باشه. و البته ادهی اگر قائل باشن که علل قیم مضمونه، خب اینجا باید همون مبنا رو اینجا پیاده کنن، بگن از زمان حبس تا زمان تلف ببینیم علل قیم چقدره. و من قال به زمان المقبوض به علل قیم یقول بهی هنا من زمان الحبس الى زمان تلف، از زمان حبس این زمان آمد، این زامن بودن حاصل شد تا زمانی که تلف شد. اگر روند افزایشی داشته تو این بازه زمانی، اون علل قیم رو کسی اگر تو قیمیات قائل بشه اینجا باید اینجور قائل بشه. و ذکر العلامه فی القواعد، علامه هلی در قواعد گفته که آقا اگر حبس بکنه این زامن، این عین رو حبس کنه نده، فتلف محبوسن، تو همین در حقیقت زمانی که حبس کرد تلف شد، اتلاف نبودا، این همه تلف، اتلاف باشی من اتلاف مالا غرف و لوزان. اینجا ایشون فرمونده فل اقربو زمان و قیمتهی الانه و استرجاع القیمت الاولا. ایشون گفته که آقا اقرب این استش که آقا قیمت آن رو، یعنی قیمت الان و اکنون رو حساب بکنه و یا آقا الان چقدر میارزید و همین رو زامنه، اون قیمت اولایی رو که در حقیقت داده و همون قرامته بود که داده بود اون رو استرجاع بکنه و پس بگیره. حالا شیخ انصاری میگه آقا ظاهرن مراد علامه در قواعد از این تعبیر قیمت آن که گفته، این قیمت آن این مقابل قیمت سابقه است، این مقابل قیمت سابقه همون زمانی بود که غرامت داد، ولی الان چقدر میارزه این میشه قیمت آن. خب و ظاهر ان مراده به قیمته الان مقابل قیمت سابقه، بناهن علا زوال حکم الغصب عن العین لکونهی محبوسن به غیر عدوان. خب این حبسش مجاز بود دیگه، فرض اینه دیگه، حالا شیخ که قبول نکرد این مبنا رو، ولی گفت لا قولا تو این فضا داریم حرف میزنیم. خب این محبوس بودن عدوانی توش نبود، خب وقتی عدوانی توش نبود دیگه حکم قصف رو ما نمیتونیم بار بکنیم در این، در حقیقت این بگیم آقا این این میشود مقصوب. خب پس اگر گفتیم که حکم قصف دیگه زائل شد از این به جهت این که این حبس، حبس عدوانی نبود، ما اینجوری میتونیم بگیم، میتونیم بگیم که مراد از این قیمتهی الانه نمیخواد بگه قیمت یوم التلف، یعنی همون لحظه که تلف شد ببینیم چقدر میارزه، این میخواد بگه اون قیمت سابق دیگه ملاک نیست، چون این دیگه حکم قصر رو نداره، انگار که علم یکون شد. اون زمان خب گفتیم آقا شما اون قرامته رو باید بدی همون زمان هر چقدر بود، ولی از این به بعد که اومدی حبس کردی چون غصب نکردی، اینجا انگار یه مالی در دست شماست، حالا باید ببینی الان چقدر میارزه، قیمت سابق دیگه کاری نداریم. پس اینجا مراد از این قیمتی الانم مقابل قیمت سابقه، لا خصوص و حین تلف، نمیخواد زمان تلف رو مد نظر قرار بده، لذا این میسازه با علل قیم تو زمان حبس الا زمان تلف، میسازه با یوم الحبس، نمیخواد تکیه بکنه با این تعبیر به اینکه آقا یعنی اون لحظه و روز تلف مد نظر قیمت و الان به قرینه اونجا که میگه استرجاع قیمت الاولا، یعنی اون قیمت سابق دیگه نه مقابل قیمت سابق میشه. اینجوری اومده استظهار کرده شیخ انصاری. و کلمات و کثیر من هم لا یخلو ان استراب، توی این مسئله خلاصه ما استراب و تزلزل و تشویش میبینیم. تو عبارت ها خیلی روشن و شفاف از عبارات نمیشه استفاده کرد. ثم ان اکثر ما ذکرناه مذکور فی کلمات فی باب الغیب. حالا داره آدرس میده به ما، یا آقا این مطالبی که ما ذکر کردیم از بزرگان، اینا تو باب غصب، اکثرش اینها اکثرش تو باب غصب. لکن الظاهر ان اکثرها، بلکه بالاتر، جمیعها حکم المغصوب من حیث کونهی مضمونن، نه اینکه غصب ولی خصوصیت داشته باشه. ظاهر اکثر عبارات این آقایون و بلکه جمیعش رو اگر ما لحاظ بکنیم، درسته تو باب غصب مطرح کردن، ولی به لحاظ اینکه مال غصبی مضمون است اومده اینا رو گفتن. لذا هر چیزی که مضمون باشه همین حکم داره. حالا یه کسی اومد فرض کن تو مغوض و عقد فاسد این مال رو به دست آورد و این اتفاقات برای این مال رخ داد و تعذر حاصل شد و غرامتی داده شد و امثال هم. همه این حرفا میاد. از لیس فی الغصب خصوصیتون زائدتون، در غصب تو این مسئله خصوصیت زائده وجود نداره. بله حالا مثلا تو بحث زمان منافع غیر مستوفا و امثال اینها، تو اینجور موارد ممکنه بگیم فرق است بین غصب و غیر غصب، ولی تو این جهت بحث ما هیچ تفاوتی نمی کنه. حالا نعم ربما یفرق من جهت نص فی المغصوب مخالف لقاعدت الزمان. خب قاعده زمان گفتیم اقتضا میکنه قیمت یا مطلب. اون روایت ابی ولاد یه مشکله درست کرد برامون که قیمت یا زمان بود که شیخ اونو بحث کرد. بله ممکنه از جهت نص در مغصوب یه فرقی ما قائل بشه بین مغصوب و غیر مغصوب، که اون چیزی که تو روایت میگفت مخالف بود با قاعده زمان. قاعده زمان مقتضی چی بود؟ مقتضای قاعده زمان این بود که قیمت یا متلف ملاک است. مفاد روایت ایولاد با قطع نظر از اون اشکالات این بود که قیمت یا مخالفتهو، یعنی قیمت یا زمان ملاک. یا حالا بعضی ها حتی خواسته بودن از روایت ایولاد استفاده کنن اعلال قیم رو، شیخ اینا رد کرد. نعم ربما یفرق من جهت نص فی المقصود مخالف لقاعدت الزمان کما احتمل فی الحکم به وجوب قیمت یوم الزمان من جهت سیت ابی والله، که این احتمال وجود داشت. حالت شیخ استظهار نکرد ولی این احتمال وجود داشت که ما بگیم آقا قیمت یوم الزمان رو باید بهش حکم بکنیم که واجب است ادای آن از جهت سعی عبی ولاد. یا علال قیام علا متقدم من شهید ثانی دعوا دلالت صحیحت علی، ادعای این مطرح شده از شهید ثانی که چنین دلالتی داره صحیحه. ولی این که نمیدونم مشهور شده که آقا قاصد مأخوذ به اشق الاحوال فلم نعرف له مأخذن، واضح ما یک مستند واضحی برش پیدا نکردیم که آقا چون قاصد است بعد اینو بهش سختگیری بکنیم بیش از سختگیری که به سایر زامنها ما میخوایم اعمال بکنیم. ولنختم به ذالک احکام المبی بالبیع الفاسد. حالا دیگه با این مطلب ما احکام مبی که در بیع فاسد به فروش رفته رو خاتمه میدیم. البته احکام اخری هست که بیشتر از این چیزهاییست که ما گفتیم، خیلی مطالب مونده، لعله که بعضش در به یه فضول انشالله بیاید. چون یه موقع شما اومدی یک معامله فاسده ای کردی، خب تو این معامله فاسده بعدش مثلا فرف این معاملاتی انجام شد، این بیا همیشه میشه فضولی، خب احکامش چیست؟ اینا دیگه بحثاییست که خب برخیش به یه فضولی خواهد آمد. صلی الله علی محمد و آله.